بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوشبختم که در جمع شما کارآفرینان آینده صحبت میکنم. هدف از صحبت امروز ما در واقع این هستش که توضیح بدیم و راهکار ارائه بدیم که به چه ترتیبی ما بتونیم به سهولت بدون ترس با ریسک بسیار پایین وارد دنیای کارآفرینی بشیم. صحبتم رو در سه بخش کارآفرینی و نقش مشارکت در کارآفرینی و همچنین مباحث روحی انگیزشی در کارآفرینی خدمتتون تقدیم می‌کنم. راجع به کارآفرینی صحبت زیاد شده، کتاب زیاد نوشته شده، اما راجع به نقش مشارکت در کارآفرینی علل خصوص به قول معروف هم شریک داشتن خیلی کم صحبت شده. صحبت از کار تیمی میاد میشه، اما شریک داشتن، دو نفر، سه نفر، چهار نفر با هم شریک بشن و استارت کاری رو بزنن، راجع به این کم صحبت شده. مرحله سوم هم مباحث روحی انگیزشی هستش که ما چطوری از نظر روحی خودمون رو شارژ بکنیم، خودمون رو شارژ نگه داریم، بتونیم به خودمون و دیگران انگیزه بدیم. این هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستش. یعنی اگر ما صحبت از کارآفرینی بکنیم ولی راجع به این دو مقوله مشارکت و مباحث روی انگیزشی صحبت نکنیم، یه مقدار کار ناقصه. حالا مشارکتش علل خصوص توی شرایط اقتصادی امروز ایران، اگر 20 سال پیش بود، 30 سال پیش بود، اونقدر ضرورت نداشت که امروز ضرورت داره. کارآفرینی یعنی ارائه محصولی یا ارائه خدماتی و تولید ارزش افزوده، به قول معروف سود، به قول بازاریان سود، یعنی قیمت فروش منهای قیمت تمام شده. حالا برای محصول هستش، برای خدمات هستش. قیمت تمام شده یعنی مواد اولیه و کلیه هزینه هایی که انجام میشه تا یک خدماتی ارائه بشه، یک محصولی به فروش برسه و هزینه های بعد از فروش محصول، تا خدمات پس از فروش، گارانتی. هرچی کارآفرینی ما بیشتر بر مبنای علم و تکنولوژی و دانش فنی و آگاهی همراه باشه، ارزش افزوده بالاتری تولید میکنه، به قول معروف سود بیشتری رو حاصل میکنه.
کارآفرینی ارزش پول ملی ما رو هم بالا میبره، موزلی که امروز ما باهاش درگیر هستیم، همیشه بودیم، امروز بیشتر. ما وقتی محصولی رو تولید میکنیم که تا دیروز این محصول از یک کشور خارجی وارد میشد و برای اون ارز پرداخته میشد، یعنی در واقع ما باید ریال رو میدادیم ارز میگرفتیم، محصولی که تا دیروز از خارج میومد ریال میدادیم ارز میگرفتیم، بس به این ترتیب توازن ریال به نفع دلار یا به نفع ارز یه مقداری ضعیف میشه. حالا ما اگر این محصول رو تولید بکنیم، طبیعتاً به بالا رفتن ارزش پول ملیمون هم کمک میکنیم. اگر حالا بیان این محصولمون رو بتونیم صادر هم بکنیم یا خدمات که ارائه میدیم بتونیم به کشورهای دیگه هم خدماتمون رو ارسال بکنیم، خب از کشورهای دیگه ما ارز هم وارد مملکت میکنیم. باز اینجا عرضه ارز زیاد میشه، یعنی توازن به نفع ریال عمل میکنه، ارزش ریال بالا میره. یک کارآفرین برای اینکه بتونه مجموعهش رو رشد بده، برای اینکه بتونه مجموعهش رو حفظ بکنه، مدام باید مغزش عین کامپیوتر کار بکنه. ناخودآگاه اینطور میشه ها، نه اینکه کسی بخواد زور بزنه که مغزش عین کامپیوتر کار کنه. کسی که وارد دنیای کارآفرینی میشه، مغزش عین کامپیوتر کار میکنه و این شخص در سایر زمینه‌های دیگر هم غیر از مورد کارآفرینی خودش هم صاحب ایده میشه، قدرت تجزیه و تحلیل پیدا میکنه، در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و دیگر مسائل. این هم از مزایای وارد شدن به دنیای کارآفرینی هستش. خب حالا ما چطور وارد کارآفرینی بشیم؟ ما باید کارمون رو با پروژه‌های کوچک شروع بکنیم. ما باید سنگی بلند بکنیم که از پسش بر میاییم، وزنی رو بلند بکنیم که از پسش بر میاییم، بتونیم به نحو احسن اون رو ارائه بدیم. به قول معروف باید نمره 100 داشته باشه کار ما. اگر ما تولید کننده هستیم محصولمون نمره 90 داشته باشه، نباید انتظار درآمد سرشار داشته باشیم. تولید وقتی بسیار ارزشمنده که نمره 100 داشته باشه. ما اگر یه قندون تولید بکنیم ولی زیبا، شکیل، درشه که میذاری قشنگ تیپ بشه، اگر روی میز میذاری نلغزه، یه چیز شیک و مرتب، یه قندون اگر تولید بکنیم، ارزشش بالاتر از اینه که یه ماشین تولید بکنیم ولی مثلا راه میره تو خیابون چرخ جرشی رو بلنگ، یه ذره لنگ بزنم، یه ذره لنگ زدنش، ارزش اون قندون بالاتر از اون ماشینه، یعنی ارزش افزوده‌ای که حاصل میکنه بالاتر هستش. بنابراین پروژه رو بایستی از ماژول‌های کوچیک آغاز بکنیم. نردبان رو پله پله بایستی بالا بریم. حالا من یه مثالی بزنم خدمتتون. در سال 70 چند تا از دوستای ما به دلیل روابطی که داشتن در یک جای دولتی تونستن پروژه تابلو نمایش اون جای دولتی که جای خیلی خیلی مهمی هم بود که این چیزایی که نشون داده میشد، من الان اسم نمیخوام ببرم، خیلی اهمیت داشت که بایستی این تابلوی که نصب میشد از دور به خوبی خونده بشه و دید خوب داشته باشه، نور خوب داشته باشه، خیلی عملی محکم کار بکنه دیگه. اینا این پروژه رو با روابطی که داشتن موفق شدن بگیرن، ولی اون زمان سال 70 اصلا هیچ تابلو نمایشی در ایران وجود نداشت. یعنی برای اون سال در واقع و برای شروع اون دوستان پاشون رو گذاشتن روی پله پنجم نردبان، یه تابلو نمایشی که 2 متر عرض داشت، حدود 8 متر 10 متر طول داشت، پر LED. تابلو رو هم تولید کردن، نصبم کردن، منتها می رفتی از پاس 20 متر که دور میشی در تابلو دیگه قابل خوندن نبود، نورش ضعیف بود. این LED ها این دور داره، از دور داره، اینکه روشنایش چقدر باشه، اینا همه داستان داره. خلاصه مشکلی که داشت این بود که این تابلو قابل خوندن نبود از فاصله دور، و بعدم گرم میکرد. این مدارای الکترونیکی که پشت این تابلو فرمان تابلو بودش گرم میکرد و بعد اینا دست به کار شدن، فن گذاشتن و خلاصه کلامی که بالاخره آخرش شد دید خیلی خوبی نداشت، این تابلو رو جمع کردن، رفتن یه دونه خارجیش رو خریدن، آوردن جاش نصب کردن، چون جاش جای خیلی مهمی بودش. این شرکت بعد از این قضیه به اختلاف خوردن و دیگه اصلا کار تابلو فرمان هم انجام ندادن و هیچ دیگه، کلان این پروژه از بین رفت تو دست اونا، نتونستن بهره برداری مناسب رو بکنن. حالا منظورم این هستش که ما وقتی میخوایم وارد دنیای کارآفرینی بشیم عین یک کوهنورد میمونه. کسی که پسقله نرفته، کسی که شیرپلا نرفته، نه چقدر آشنایی دارید با این اسما. حالا کسی که دو تا ایستگاه کوهنوردی رو نرفته، شما ورش داری بگی میخوام بره قله دماوند، خب این چی میشه؟ معلومه که به قله نمیرسه. ولی وقتی که اول یه ایستگاه رفتیم، بعد هفته بعد یه ایستگاه بالاتر، بعد یه ایستگاه بالاتر، قله دماوند هم میتونیم بریم، اورست هم میتونیم بریم، منتها باید عضلات کارآفرینیمون رو تقویت بکنیم. آرام آرام پله پله نردبان رو باید بالا بریم. عرض کردم هرچی ما از دانش فنی، از علم و آگاهی و مطالعه‌مون در کارآفرینی بیشتر استفاده بکنیم، ارزش افزوده بالاتری خواهد داشت. منتهای مراتب حالا اگر که حالا پروژه‌ای هم ما مد نظر داشته باشیم، بهش علاقه‌مند باشیم، که حالا خیلی هم آکادمیک نباشه، دانش فنی نیاز نداشته باشه، اونم ایرادی نداره برای شروع، اون سودو نداره. اما در طول کار ما باید دانشمون رو پیرامون همون کار بالا ببریم. مباحث اتوماسیون، اینترنتی کردن، بازاریابی فضای مجازی و و و یعنی هولوش همون کار هم ما بایستی مطالعاتمون رو بالا ببریم تا ارزش افزوده بیشتری حاصل بشه. کار ما بهتره که با پروژه‌ها و ایده های غیر تکراری شروع بشه. این سود بیشتری رو حاصل خواهد کرد. اما حالا ممکن استش که ایده غیر تکراری به ذهن ما نرسه، ما باید چه کار کنیم؟ دست به دست هم بذاریم؟ نه، با یه پروژه تکراری هم میتونیم شروع کار بکنیم، اما در این کار 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، مدام باید حالا ذهنمون رو به کار بندازیم. همونی که قبلا گفتم ذهن کارآفرین یعنی کامپیوتر باید کار بکنه، که تو همون کارم باز یه ایده های جدیدی رو وارد بکنیم. به عنوان مثال، ما خودمون سال 75 میخواستیم شروع به کار بکنیم، شرکت بزنیم، یه محصولی رو تولید کردیم که اون موقع 2 تا شرکت دیگه هم تولید میکردن، یعنی کار جدیدی ما ارائه ندادیم. و این کاری که تونستیم بکنیم این بود که قیمت تموم شدمون رو آوردیم پایین، اونها ارائه میدادن به بازار به قیمت در سال 75 به قیمت 50,000 تومان، ما ارائه دادیم به بازار به قیمت 17,000 تومان. خب اینم یه نوآوری از خودش، بازار این منفجر شد، به سرعت همه جذب ما شدن. منظور این که ما میتونیم، اگر بهتره که با ایده غیر تکراری و نو شروع به کار بکنیم، ولی اگر نداشتیم باید باز شروع به کار بکنیم ولو ایده تکراری باشه. کاری که میخوایم انجام بدیم باید عاشقش باشیم. ما باید کارمونو دوست داشته باشیم. اما اگر که میخوام شروع به کار بکنیم، هرچی دنبال زمینه میگردیم میبینیم اون زمینه که ما عاشقش باشیم پیدا نمی کنیم، حالا یه درجه تخفیف میدیم، شروع به کار میکنیم، ولی حالا دیگه باید خودمون رو عاشق اون پروژه بکنیم. و این عاشق پروژه کردن با اون مباحث روی انگیزشی که صحبتش رو میکنیم محقق میشه، با شعارهای تلقینی که برای خودمون داریم محقق میشه. قیمت تموم شده محصولمون و خدماتمون رو تا اون جایی که ممکنه باید پایین بیاریم. ما باید حتی روی یک صفحه کاغذ آچار حساب بکنیم. قیمت تموم شده وقتی پایین بیاد اصلی ترین چیزه. یعنی ما میتونیم قیمت فروشمون رو پایین بیاریم. پس هم قدرت رقابت داریم و هم اقتصاد امروز ایران توانایی خرید محصول ما رو داره. پس قیمت تموم شده پایین از اهمیت بالایی برخوردار. کارمون رو باید بدون عیب و نقص انجام بدیم. عرض کردم محصولی که ارائه میکنیم، کاری که ارائه میکنیم، عیب نداره کار کوچیک باشه، عیب نداره جنبه فنی خیلی بالا نداشته باشه، ولی نمره 100 باید داشته باشه. کار اگر نمره 90 داشته باشه میشه روزمرگی، نمره 85 داشته باشه میشه ورشکستگی. زیر اونم که روشن، هر کاری می کنیم باید نمره 100 داشته باشه. ولی عرض میکنم فکر نکنید آه نمره 100 چقدر شما کارو سخت میگیرید. نه، عرض میکنم یه چیز کوچیک تولید بکنیم، یه وزنه بلند کنیم که اسفالتش بر بیاییم، ولی نمره 100 باید داشته باشه کار ما، محصول ما، خدمات ما. خدمات پس از فروش هم اهمیت بسیار زیادی داره. باید بازار مطمئن باشه اگر محصولی رو از شما خرید، اگر خدماتی رو از شما گرفت، باید مطمئن باشه که شما پشتیبانی میکنید. اگر نرم افزاری هستش، فردا دوتا ماژول رو به راحتی واسش اضافه بکنید. اگر تولید هستش، محصول به مشکل خورده، باید خدمات گارانتی ارائه بدیم، خدمات تعمیرات ارائه بدیم. هوای مشتری رو خلاصه بعد از فروش هم باید داشته باشیم. نگیم خب ما که فروختیم پولو گرفتیم. نه، اگر میخوایم تو بازار تداوم داشته باشیم باید به خدمات پس از فروشمون اهمیت بدیم. مدام بایستی چشم و گوشمون به بازار باشه، به مشتریانمون باشه. اگر انتقادی دارن قشنگ بشینیم حرفشون رو گوش بدیم، اگر پیشنهادی دارن بشینیم حرفشون رو گوش بدیم. حرف اونا بسیار ارزشمنده. ممکنه که از هر 10 مشتری البته 2 تاشون حرفای به درد بخور برای صنعت ما بزنن، ولی ما باید حرف 10 رو گوش بدیم که هم اونا راضی باشن از ته دل که ما حرفشون رو گوش دادیم، همین که اون 2 تا رو شکار کنیم. با مشتری باید صادق باشیم. ما حق نداریم به مشتری دروغ بگیم. زیاد لابا چنیدید میگن اما تو بازار میخوایی کار بکنی دروغ و دغل نباشه کارت پیش نمیده، در حالی که اینطور نیست. اتفاقا صداقت بهترین بازاریابی هستش. ما حق نداریم به مشتری دروغ بگیم. میتونیم بپیچونیم یه سری چیزا رو نگیم، رازای کارمون رو نگیم، یا سوال میکنه ما میتونیم راز کارمون رو نگیم، ولی دروغ نباید به مشتری بگیم. برای اعتبار ما، برای آینده ما، برای گسترش بازار ما ضرورت داره که دروغ نگیم. و به این ترتیب ما روز به روز اعتبار خودمون رو در بازار افزایش میدیم و ماندگاری ما، درآمد ما، آینده ما وابسته به همین اعتبار ماست. کارآفرینی احتیاج به صبر داره. هرچی کار شما مایه علمی فنی بیشتر داشته باشه صبر بیشتر احتیاج داره. یعنی شما درخت گردو کاشتید، در هر صورت چه گردو چه گوجه هر دوتاش صبر احتیاج داره. گردو صبر بیشتر، گوجه صبر کمتر. ولی تو کارآفرینی باید پایدار بود، صبر باید کرد. ما در حین کار با چالش ها و مسائل مختلفی روبرو میشیم که تمام این چالش ها مایه رشد ما هستند. تمام این مسائل مایه رشد ما هستند. من اسمشو شکست نمیذارم. خیلی جا صحبت از شکست میکنن، من اسمشو شکست نمیذارم. ما شاید بشیم بگیم شکست موقتی بشه بشکن. ولی تمام اینها برای درسه، همه اینها مایه رشده، از لوازم کاره. مسئله پیش میاد یه کارآفرین حلش میکنه، چالشی پیش میاد از سر راه بر میداره. و اما انضباط، نظم از لوازم کار کارآفرینه. هر چیزی که باید در فلان روز فلان ساعت انجام بشه باید انجام بشه. هرچی ما منظمتر باشیم شادتریم، موفقتریم. بزرگان کارآفرینی همشون دارای نظم بودن. حواسمون به نظم باید باشه. اهدافمون رو باید با پایداری دنبال بکنیم و همون صبری که عرض کردم باید داشته باشیم و استوار و پایدار دنبال اهدافمون باشیم تا به نتایج مطلوب خودمون برسیم. خسته نباید بشیم. خیلی وقتا همون جایی که ما خسته شدیم و میخواییم پا پس بذاریم همون جا نقطه پیروزی ماست. یعنی اگه اون لحظه مقاومت بکنیم و پس نکشیم همونجا نقطه پیروزی ما هستش و نقطه بهره برداری ما هستش. همونجور که جلوتر خدمتتون عرض کردم گفتم نمره محصول باید 100 باشه. ببینید یه اقتصاددانی به نام پارتو اومده گفته که کسانی که 20% بالای هر حرفه‌ای هستن اونها صاحبان درآمد 80% اون حرفه هستن. پس باید حواسمون باشه، خودمون رو باید بکشیم بالا، باید بکشیم تو 20% برای اینکه خستگیمون در بره. اون درآمد سرشار رو برای خودمون، برای تیممون، برای شهرمون، برای مملکتمون بتونیم به همراه بیاریم. شما نگاه کنید الان توی گوگل یه چیزی رو سرچ میکنید، اونایی که اول و دوم و سوم هم مشتری ها رو جمع میکنن. حالا اونایی هم که باز چهارم و پنجم و ششم تو صفحه اول هستن بالاخره یه چیزایی نصیبشون میشه، صفحه دو و سه و اینا که دیگه هیچی. بنابراین ما باید خودمون رو بکشونیم توی 20% بالای حرفه و صنعت خودمون. امروز کسب و کار اینترنتی رونق پیدا کرده. امروز کار کردن توی روستاها و شهرهای کوچیک راحت شده، با سابق فرق کرده. هر روستایی شما بدید راه، آب، برق، گاز، تلفن، اکثر قریب به اتفاق و امکانات دولتی، تسهیلات دولتی، وامای 4%، توجهاتی که دولت میکنه. خیلی خیلی از این توجهات هم بدون نیاز به رشوه و پارتی بازی و ایناست، چون سیاست دولته که روستاها و شهرهای کوچیک رو رونق بده، مهاجرت معکوس ایجاد بکنه. و الان با اینترنت، فضای مجازی، سایت های تبلیغاتی، سایتی که خود شما درست میکنی برای کارتون، زمینه برای کار کردن توی روستاها و شهرهای کوچیک فراهم هستش. هم هوای خوب بخورید، آب خوب بخورید، غذای خوب بخورید و هم درآمد داشته باشید. یه نمونش عباس بزرگر، 100% اسمشو همه دوشه میدید. یه روستایی که توی یکی از شهرهای دهاتای استان فارس جذب توریست میکنه و 7-8 سالیست که وارد این مسئله شده، الان دیگه میلیارد. یعنی زمینه فراهمه، مشتریانمون رو باید تشویق بکنیم که از سایتی که ما درست میکنیم برای کارمون بهره برداری بکنن. هم قدرت سایت ما بالا میره، هم اطلاعاتی که میخوان به صورت شبانه روزی از تو سایت برمیدارن. در واقع ما وقتی سایت داریم شبانه روزی در واقع فروش انجام میدیم. ساعت 2 نصف شب طرف سرچ میکنه یه چیزی، میخوابی زده به سرش، سرچ میکنه، همونجا خرید اینترنتیش هم انجام میده، فرداست و محصول رو میگیره. در واقع استفاده از سایت هم ابزار بسیار بسیار مناسبی هستش برای کسب و کار ما. در زمینه کارآفرینیمون باید مدام مطالعه انجام بدیم. ما ممکن است در یک زمینه غیر از رشته تحصیلی خودمون یه موقعی شاید مجبور بشیم که وارد کارآفرینی بشیم، با کسایی میخوام شریک بشیم که اونا رشتهشون با ما نمیخوره، ما هم دوست داریم این مقوله رو. خب عیبی هم نداره، وارد کار میشیم، اما در حین کار دیگه باید فراموش کنیم رشته‌ای که تو دانشگاه خوندیم. باید دوباره حول و حوش این پروژه کارآفرینیمون و موضوع پروژه کارآفرینیمون روز به روز باستی مطالعه بکنیم و دانش خودمون رو بالا ببریم. سطح خدماتی که ارائه میدیم یا تولیداتی که ارائه میدیم باید برای یه قشر خاصی از جامعه باشه. الان خصوصات تازه شروع به کارآفرینی میکنیم. مثلا فرض بفرمایید یه کسی توی شهر رستوران زده، این میخواد از ساندویج و فست فود و خورشت و غذای کبابی و هر چی که مشتری هستش توی این شهر مال خودش بکنه. این منطقی نیست، چون شما باید 4 تا آشپز بیاری که در این زمینه‌های مختلف غذای مختلف، هر کدوم توی زمینه‌ای باید غذا ارائه بده دیگه. اگه بنا باشه یکی همه این غذا رو بخواد ارائه بده دیگه میشه همه کار و هیچ کاره دیگه، چیز جالبی از آب در نمیاد که بخواد بازار رو بگیره. از اون ور تهیه مواد اولیه غذاهای مختلف، یه رنج وسیع از غذاها زمانبره، انرژی بره. اینه که بهتره که مثلا میخواد رستوران بزنه، تازه هم شروع به کار میخواد بکنه، من اما اصلا کبابا رو به نحو احسن ارائه میدم، همون زنگه که بتونیم بلند بکنیم، همون ماژول کوچیکه که صحبتش کردیم. ما فقط انواع اون کبابا رو میدیم، ولی کباب ما عالیه ها، بهتر از کباب ما تو این شهر گیرتون نمیاد. اینجوری بازار کباب رو میگیره تو دست خودش. مدیر باید پذیرش اشتباه خودش رو پذیرش داشته باشه، قبول مسئولیت بکنه. یک کارآفرین باید هر ایرادی که در مجموعش دیده میشه، هر شکایتی که مشتریش کسی که محصول رو خریده، هر شکایتی که داره باید همه رو پذیرا باشه، باید مسئولیت همه رو به گردن بگیره. ولو اگر یک کارمندی مقصر بوده که یک محصولی خراب بیرون رفته، به صورت ایدئال خودش عرض نشده، خب بازم مدیر مقصره، چون باید اون کارمند آموزش میداد، یه بار دو بار باید تذکر میداد، آخرش هم اگر اون کارمند کارشو به نفع احسن انجام نداد، خب یه جای مناسب دیگه ای واسش پیدا کنه تو مجموعه خودش، یا اینکه تعدیلش بکنه. و هر تعدیل مسئول مدیره، مسئول کارآفرینه. خوشبرخوردی و خنده‌رویی و برقراری ارتباطات صحیح کاری، این هم جزء ضرورت‌های کارآفرینی هستش. وقتی با کسی به صورت حضوری مواجه میشیم، خیلی گرم باید برخورد بکنیم، خیلی گرم باید درد بدیم، با خنده باش برخورد بکنیم، خوشرو باشیم. حتی اگر تماس تلفنی داریم، ما باید با خنده گوشی تلفن رو برداریم و جواب بدیم. این خنده رو اون طرف گوشی متوجه میشه. باید با مشتریانمون، همکارانمون، طرف حساب‌هامون گرم و پر انرژی برخورد بکنیم. هرچی پر انرژی تر مواجه بشیم با مشتریانمون، همکارانمون، اعتماد بیشتری به مجموعه ما خواهند کرد و در نهایت بازار فروش ما بیشتر خواهد شد. من خواهش میکنم یک کف مرتب بزنید. من خواهش میکنم این دومیشو به افتخار خودتون یه ذره مرتبتر، محکمتر بزنید. ممنونم از شما. ممنونم. حرکت کنید، راه دیده خواهد شد. خلاصه وقتی که شما تصمیم میگیری یه پروژه ای رو روش کار بکنی، جوانبش رو سنجیدی، مطالعاتت رو کردی، دیگه بسم الله وارد کار باید بشی. شما وقتی وارد کار شدی، اتوماتیک بهترین راه ها به شما نشون داده خواهد شد. بنابراین خیلی نگران ابهام وسط کار نباشید. البته ما باید جلو جلو روی کاغذ تمام بررسیان رو باید بکنیم، اما نهایت اگر نکات کوچیکی ابهام داشت، دیگه باید زد تو دل کار، اتوماتیک راه نشون داده خواهد شد. هرچی دانشمون رو باز اضافه بکنیم، هرچی آگاهیمون رو بالاتر ببریم، بدون ترس‌تر وارد کار میشیم. مطالعاتمون رو باید در زمینه کارمون، چه در زمینه خود مقوله کارآفرینی به صورت کلی و چه در زمینه مورد فنی خود کاری که ما میخوایم شروع بکنیم، در هر دو زمینش مطالعاتمون رو باید بالا ببریم و همچنین اون مباحث روی انگیزش که حالا اشاره بهش خواهیم کرد. فراتر از انتظار باید عمل بکنیم. ما اگر قول دادیم یک کاری رو یک ماه دیگه تحویل میدیم، 28 روز دیگه تحویل بدیم، این خیلی زیباست در نظر مشتری. از یک ماه که نباید اصلا دیرتر بشه، ولی هرچی زودتر زیباتر. اگر امکانات خاصی رو گفتیم که دستگاه ما داره، گفتیم کار خاصی رو برای شما انجام میدیم در یه حد و حدود خاصی، حالا یه چیزی هم اضافه تر انجام دادیم و تحویل دادیم، این یعنی فراتر از انتظار عمل کردن. این برای مشتری جذابه و بازار ما رو قوی میکنه. حلقه زنجیره روابط انسانیمون رو، حلقه های زنجیره روابط انسانیمون رو باید روز به روز گسترده تر بکنیم. در واقع همین روابط انسانی هستن که بازار ما رو توسعه میدن، مشتریان ما رو میسازن. کسایی که به ما خیلی نزدیک هستن، خریدای سنگین به ما انجام میدن از ما، اینا حلقه های اول هستن، حلقه های کلوفتر هستن، و میره تا یه مصرف کنندهی که در یه شهرستان دوردست هم از ما خرید میکنه، اون حلقه نهایی ما هستش، نازکترین حلقه ما هستش. ولی ما باید به تمام این حلقه ها و افزایش و حفظ این حلقه های ارتباطیمون باید فکر بکنیم. اینها مایه گسترش بازار ما خواهند بود. انتخاب کارمند و گزینش کارمند که حالا برای یک کارآفرینی که حالا به صورت شراکتی هم شروع به کار میکنن، حالا ممکنه سال اول خیلی ضرورت نداشته باشه، سالهای بعد، ماه بعد، ولی انتخاب کارمند از اهمیت بالایی برخورداره. کسی انتخاب بکنیم که انرژی مثبت داشته باشه، کسی انتخاب بکنیم که خوش برخورد باشه، خوش کلام باشه، اهل مطالعه باشه، اهل عمل باشه، اهل انضباط باشه. ما وقتی کسب و کاری رو راه اندازی میکنیم، یک کسب و کار کوچیک، دو نفری، سه نفری، چهار نفری کنار هم کسب و کاری راه اندازی میکنیم، باید پیه اینو به تنمون بمالونیم که هر کسی چند نقش رو باید بازی بکنه. اینجور نیست که ما بگیم آقا خب یک کسب و کار رو انداختیم، یه نفر استخدام میکنیم مسئول بازاریابی، یه نفر استخدام میکنیم مسئول تبلیغات، یه نفر استخدام میکنیم مسئول فروش، یکی منشی، یکی خب هزینه ها شروع نکرده، هزینه سنگینی رو تحمیل میکنیم و بعد این ممکنه که چون اول کارون درآمد لازم رو نداشته باشیم ما رو بفرد بکنه. از رشوه و پارتی‌بازی باید پرهیز بکنیم. ما اگر بیاییم رشوه بدیم، یه چیزی که به هر ترتیب، حالا ما میگیم حرف زشتی هم هستش، ولی خب به هر ترتیب تو جامعه زیاد میبینیم، ما بیاییم رشوه بدیم به یه مأمور دولتی که مثلا بیاد از ما 200 دستگاه مثلا بخره، یه مأمور خرید یه تعداد دستگاه از ما بخره، خب در واقع اگر این دستگاه اتوماتیک از کف بازار رفت اون سازمان و اداره، بسیار عالی. اما اگر که بخواد به خاطر رشوه این دستگاه در یه اداره به فروش برسه، خب این چیه؟ حق مردمه، حق مردمم آسایش و آرامش برای ما نخواهد آورد. اینو بهش ایمان داشته باشیم. از اون طرف چون ما اومدیم با رشوه کار فروشمون داریم پیش میبریم، عملا زیر ساختی که باید برای تشکیلات خودمون روز به روز مستحکم بکنیم، دیگه اون زیر ساخت مستحکم رو به دست نخواهیم آورد. پارتی‌بازی هم همینطوره. مثلا ما اگر یه دوستی داریم، یه فامیلی داریم در فلان وزارتخانه، فلان نهاد، فلان سازمان، از اون طریق ما بخوایم دستگاهی رو بفروشیم، اینم پولی که میخواد برای ما حاصل بشه برای ما آرامش آسایش نخواهد آورد و باز باعث تضعیف زیرساخت‌های تشکیلات ما میشه. ولی ما اگر به صورت اصولی کار بکنیم، هر محصولی اتوماتیک راه خودش رو تو کف بازار پیدا بکنه و به وزارتخانه ها و نهادها و سازمان ها راه پیدا بکنه، اگر یه زلزله هشت ریشتری هم که بیاد ما تکون نمیخوریم. من خواهش میکنم یک کف مرتب برای خودتون بزنید. من خواهش میکنم یک کف جوندارتر بزنید. یک کف دیگه بزنید تا اون نتیجه که من میخوام بالاخره حاصل بشه. خب الحمدلله حاصل شد. ما باید برای کارآفرینان نسلای بعدیمون هم باید فکر بکنیم. یعنی اگر ما تشکیلاتی رو راه انداختیم، اگر من رسیدم به سن بازنشستگی، اگر دیگه توان کار کردن نداشتم، نباید اون تشکیلات تعطیل بشه. اون همه سابقه و تجربه و نام و بلند نباید از بین بره. ما باید برای بعد از خودمون هم فکر بکنیم. کارهای پروژه‌ای هم بعضی ها ممکن هستش که برای سازمان ها ادارجات یه سری کارهای پروژه‌ای بگیرن، مثلا طراح نرم افزار هستن، یه گروه طراحی نرم افزاری یا حتی یه شخص در یه زمینه‌های خاص، هر چی زمینه محدودتر بهتر، یعنی نرم افزار قدرتمندتر. مثال میگم نرم افزار. کار پروژه‌ای میتونیم ارائه بدیم برای سازمان‌ها و ادارات مختلف، این سازمان، اون سازمان، و اینا به هم دیگه معرفی میکنن. اینم خودش یه کارآفرینی هستش. حالا الزامی نداره که حتما یه تشکیلاتی باشه، حالا یه محصولی تولید بشه و به فروش برسه. خود اون نرم افزار هم در واقع محصول هستش که ما میتونیم به صورت پروژه‌ای با شرکت‌ها، ادارات و سازمان‌های مختلف داشته باشیم. حالا اگر که ما رفتیم یه جا کارمند شدیم توی اداره، توی شرکت ما رفتیم کارمند شدیم، اونجا هم ما بایستی نهایت توان خودمون رو بگذاریم. روز به روز باید پر انرژی، هر روز از اول صبح تو کل ساعت کاری باید پر انرژی ظاهر بشیم. باید در زمینه کارمون مطالعه بکنیم، تحقیق بکنیم، به نحو احسن باید کار اون شرکت و اون اداره رو، اون سازمان رو باید پیش ببریم. حالا ممکن است که شما بگید خب حالا قدر ما رو ممکنه ندونن، الان خصوص حالا تشکیلات دولتی بیشتر اینجوریه. خب اگر قدر رو ندونن، شما 3 سال 4 سال یه مجموعه دولتی فعالیت کردی، خب وقتی محکم کار کردی، مطالعه کردی، تحقیقات کردی، سرچ‌های مختلف انجام دادی، قوی کار کردی، خب شما 2-3 پله رفتی بالا. ولی اون که حقوقی که باید به شما ندادن، ولی اون که جونجور که باید تحویل نگرفتن، خب شما هم که الزام نداری که تا ابد تو اون مجموعه کار بکنی. شما حالا بعد از 4 سال، بعد از 5 سال محکم کار کردن توی مجموعه، به راحتی اگه قدرتون رو نمیدونن میتونید جای دیگه اپلای کنید، شرکت های دیگه دنبال کار بگردید، رزومه را میدید، من در فلان اداره فلان شرکت کار کردم، این تجربیات رو دارم، اینم شماره تلفن مدیران قبلیم، رو هوا میمافن شما رو. بنابراین ما اگر کارمندم میشیم باید عالی کارمند باشیم تا بتونیم پله پله بریم بالا. از این شرکت اگه قدرمونو ننزن، از این شرکت به شرکت بالاتر، از این سازمان به سازمان بالاتر. اصلا نباید فکر بکنید آقا به ما دارن 4 میلیون حقوق میدن، ما قدر 4 میلیون رو کار میکنیم، اینجوری بعد 5 سال بعد 10 سال فسیل میشیم، مغزمون تحلیل میره. دیگه اگه بیان بگن به جا 4 میلیون 2 میلیون هم بهت میدیم، بگیم همونو بده، خدا بده برکت. در زمینه کارآفرینی توصیه میکنم کتاب دیوانگان ثروت اثر دارن هاردی رو مطالعه بکنید. من خواهش میکنم یک کف دیگه بزنید. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. ما ابزاری رو کف زدن نداریم. خب دوستان، علاقمند هستید من چند دقیقه دیگه برای شما صحبت بکنم؟ خانم شما من چند دقیقه دیگه صحبت بکنم؟ یه رو
من چند دقیقه صحبت کنم؟
خب قسمت دوم صحبتم پیرامون مقوله مشارکت هستش. ببینید ما با مشارکت، با شریک گرفتن در کارآفرینی میتونیم با قوت قلب بالاتری وارد کار بشیم، با ترس کمتری وارد کار بشیم، راحت وزن رو بلند بکنیم. وقتی شما یه ایده رو مطرح میکنی راجع به یه محصولی، شریک شما اون وره نیست، یه ایده شما رو میگه، یه میگه آره منم این به ذهنم رسید. بعد مثلا نفر سوم همینو باز پخته میکنه، میگه که آره راست میگه، ولی این کارم باز بکنی بهتره ها. وقتی این ایده برمیگرده به نفر اول میرسه، دوباره یه چیزی نفر اول روش میذاره. یعنی وقتی یک ساعت جلسه داریم راجع به کارمون، راجع به پروژمون، میبینید که این ایده چقدر پخته شد. از اون طرح اولیه که اگر ممکن بود صرفا دست من به تنهایی باشه، اون پاسکاری افکار اتفاق نیفته دیگه. بنابراین این طرح پخته نمیشد. و هرچی طرح ما پخته تر باشه، هرچی رو کاغذ ما بتونیم بهتر پیش بینی بکنیم آینده کاریمون رو، طرحمون رو بتونیم بیشتر پیش بینی بکنیم، امکانات مختلفش رو بررسی بکنیم، هزینه‌هاش رو بررسی بکنیم، این برای ما بدون هزینه است. رو کاغذ پخته کردن بی هزینه است، تو جلسه پخته کردن بی هزینه است، ولی وقتی وارد کار شدیم، شیش ماه رفتیم جلو، یهویی میگیم که ای بابا این بیچاره چی بود ما رو این تعریف کردیم گذاشتیم، کلی قیمت دستگاهمون رو برده بالا، حالا ما باید قیمت فروش رو 50% از اونی که فکر میکردیم افزایش بدیم، حالا رو این قیمت هم تقاضا نداره، مشتری نداره. بنابراین مشارکت اهمیت بالایی داره، همون سرمایه های خرد که شرکا دارن برای شروع به کار اهمیت بالا داره. ما حتی میتونیم از سرمایه گذار خارجی غیر از مجموعه خودمون دو نفری سه نفری اگر تازه فارغ التحصیل هستیم، از سرمایه گذار بیرونی استفاده بکنیم. ببینید من اگر تنهایی کار بکنم 10 میلیون تومان درآمد ماهانه، خب اگر دو نفری شریک بشیم جمع درآمد ماهانه ما چقدر خواهد بود؟ چقدر خواهد بود؟ اگر دو نفر شریک بشیم تنهایی کار کردم 10 میلیون تومان، حالا اگر دو نفری شریک بشیم جمع درآمد ماهیانمون چقدره؟ 20 میلیون. جمع درآمد ماهیانه ما 40 میلیون تومان خواهد بود، یعنی به هر نفر ما 20 میلیون تومان میرسه، و اگر 3 نفری مشارکت بکنیم به هر نفر ما 30 میلیون تومان میرسه. این اهمیت مشارکته، این به خاطر همون پخته کردن طرح‌هاست، پخته کردن مطالبی که ما روز به روز باهاش درگیر هستیم. خب ما با چه کسانی، حالا خوبه که راجبمون قسمت اول مشارکت یه مثالی هم خدمتتون بزنم، باز خواهش میکنم یه کس همچین جوندار بزنی، خواهش میکنم متشکرم از شما، متشکرم، ممنونم. ببینید دیجیکالا 3 تا شریک بودن، 2 تا نرم افزار نویس قوی و یه دونه سرمایه گذار قوی. حالا میگم قوی، هم پولش قوی بود هم فکرش قوی بود. سرمایه گذار 2 تا نرم افزار نویسن قوی بودن، البته 2 تا داداش بودن ولی هر 2 تاشون قوی بودن.
خب دیگه دیجیتال ها رو همه تون میشناسید و نتیجه کارش همه تون میبینید.
اولویت مشارکت با افراد دانا، توانا، اهل علم، خوشرو، خوشبرخورد، قابل اعتماد، خلاصه هرچی خصیصه خوبه، هرچی بیشتر داشته باشه بهتر. اولویت مشارکت با این تیب افراده، نه اینکه من بیام بگم خب میخوام مشارکت کنم با داداشم شروع به کار کنم، با خواهرم شروع به کار بکنم، با بابام، با مامانم. عیبی نداره اگر دو تا شخصیتی ما پیدا کردیم که هر دو وزن یکسانی داشتن، رو کف ترازو گذاشیم هر دو یه جور بودن از نظر خصیصه هایی که دارن، حالا وزن بالا پایین بکنیم یه اندازه بود، اونجا اولویت با فامیله. اما در غیر این صورت اگر که غیر فامیل قوی تر بود، بهتره که مشارکت رو با غیر فامیل انجام بدیم. همه باید کسایی که شریک میشن در کار بایدی متعهد باشن به اینکه تا پایان مدت زمان مشارکت، برای مشارکت باید زمان تعریف بشه. این نکته مهمیه. ما اینجوری نیست که بگیم خیلی خوب شروع به کار کنیم بسم الله، نه، باید زمان تعریف کنیم. ما میخواییم مشارکت بکنیم در این زمینه مثلا به مدت 3 سال، به مدت 2 سال، به مدت 4 سال. ما باید زمان تعریف بکنیم که اگر بعد از اتمام اون زمان ما خواستیم که یک نفر رو از مجموعمون حذف بکنیم یا یک نفر خواست از مجموعه ما بره، این امکان پذیر باشه. یعنی باید پیشبینی ها رو کرده باشیم که به راحتی بتونیم بعد از اتمام زمان مشارکت فرد یا افرادی بتونن از مجموعه منفک بشن. البته اگر این مشارکت بتونه هی تمدید بشه بسیار بسیار عالیه، و شرکت های بسیار زیادی رو من میشناسم که 20 سال 25 سال 30 ساله که مثلا مشارکت 3 نفری دارن و نامشون در سطح کشور میدرخشه. مثلا شرکت آرمان فراز پیمان که این شرکت الکترونیکی هستش که تابلو فرمان های آسانسور رو تولید میکنه به عنوان مثال، یه شرکتی که تقریبا میشه گفت که 40% تابلو فرمان هایی که در ایران به فروش میره مال ایناست، حتی صادرات هم دارن. مشارکت نامه باید بنویسیم. وقتی میخوان کار رو به صورت شراکتی آغاز بکنیم باید ریز مسائلی که در آینده ممکنه پیش بیاد باید ببینیم، تو مشارکت نامه باید بنویسیم. اصلا این حرفا درست نیست که من بگم بابا این که خواهرم، ما با خواهرم که این حرفا رو نداریم. نه، یه سال که گذشت پای پول که اومد تو کار میبینیم که این حرفا هست، میگه ما 20 ساله با هم دوستیم، من بچه که با هم دوستیم. نه نه نه، گول این چیزا رو نباید بخوریم. حتما باید مشارکت نامه داشته باشیم و به صورت ریز تمام مسائل، تمام چیزایی که ممکنه در آینده پیش بیاد، تمام چیزایی که ممکنه اختلاف بشه تو مشارکت نامه بایستی بیاریم. خب حالا ما مشارکت نامه هم که بنویسیم، باز 6 ماه که شما کار میکنیم، بهترین مشارکت نامه هم که نوشته باشید، که یادم رفت اونجا بگم که باید از مشاورین هم در جهت نوشتن مشارکت نامه باید کمک بگیریم. مشارکت نامه ما باید خیلی پخته باشه، کمتر مسئله باشه که بیاد پیش بیاد در آینده و ما اینو ندیده باشیم. حالا شما بهترین مشارکت نامه هم که داشته باشید، باز بعد 6 ماه، بعد 1 سال مشکل حتما پیش میاد. حالا اینجا باید چیکار بکنی؟ آقا باید چیکار بکنی؟ 6 ماه کار کردیم، 1 سال کار کردیم، مشارکت نامه خیلی عالی هم داریم، ولی باز میبینیم یه مسائل پیش اومده که اونجا ما پیشبینیشو نتونسته بودیم بکنیم. کی به ذهنش میرسه چیکار باید بکنیم؟ احسن، باید گذشت و فداکاری انجام بدیم. اینجا باید ندید بگیریم. حالا تا اونجا که میتونیم، ممکنه اگه خیلی استدلالمون قوی باشه سر اون موضوع اختلاف با شرکامون مطرح میکنیم، ممکنه اونا قبول بکنن. وسط همون مشارکت ممکنه نیاز باشه سهم من کم بشه، زیاد بشه، ممکنه اونا قبول بکنن. اما اگر که قبول نکردن، مشارکت رو نباید به هم بزنیم. باید تا پایان مدت مشارکت صبر بکنیم، باید گذشت بکنیم. حالا چرا گذشت؟ چرا فداکاری برای کسی دیگه؟ نه، گذشت و فداکاری برای خودمون. برای چی؟ برای اینکه من الان میبینم که خب ما داریم نفر 30 میلیون گیرمون میاد، ولی من خیلی انرژی میذارم، من خیلی فکر میذارم، خیلی ایده زیبا دارم، این شریکامون به اون صورت تکون به خودشون نمیدن. من باید 40 میلیون ببرم، من باید 35 میلیون ببرم، 5 میلیون بالاخره یکی 2.5 اینا باید به من بدن. خب اگه بخوام پافشاری روی بکنم، خب مشارکتمون به هم میخوره. خب چی میشه نتیجه؟ نتیجه من برمیگردم سر همون 10 میلیون تومن روز اول خودم. یعنی 30 میلیون تومن میره رو هوا، برمیگردیم دو تا پله عقب‌تر، حالا با 10 میلیون تومن تناقض حالت بکنم دیگه. بنابراین باید تا پایان مدت زمان مشارکت گذشت بکنیم، فداکاری بکنیم. من خواهش میکنم یک شب مرتب دیگه هم برای خودتون بزنم. البته این دفعه فقط برای شاد شدن خودتون عرض کردم. مسائل روی انگیزشی از اهمیت بسیار بالایی در مقوله کارآفرینی برخوردار هستند. ما اگر غافل باشیم از مسائل روی انگیزشی، از مطالعه، از سمینارها، از کار کردن رو خودمون اگر غافل باشیم، باز اینجا قافیه رو میبازیم، با مشکل مواجه میشیم، ممکنه که رشد ما ضعیف بشه، با دردسر تو کار مواجه میشیم. ما باید همیشه حواسمون باشه که انگیزه بدیم، به خودمون انگیزه بدیم، به خودمون انرژی بدیم، خودمون رو شارژ بکنیم تا بتونیم شرکامون رو شارژ بکنیم، تا بتونیم همکارانمون، کارمندانمون رو شارژ بکنیم. وقتی ما شارژ بشیم، محکم و پر انرژی باشیم، مشتریان ما به ما اعتماد بیشتری خواهند کرد، بیشتر جذب ما میشن. بنابراین باید روی مسائل روی انگیزشی کار بکنیم. ما هر آنچه که باور بکنیم به اون میتونیم برسیم. رو ذهن خودمون کار بکنیم، نگرش ذهنی مثبت داشته باشیم. مثبت اندیشی از لوازم کار هستش. افرادی که تفکر منفی دارن، به قول یک کتابی بود به اسم اتوبوس انرژی، یا باید اینا رو همراه خودمون بکنیم، یا اینا رو باید مثبتشون بکنیم، یا باید از اتوبوس پیادهشون بکنیم، چون که ما رو خودشون و راننده رو همه رو میبرن که به دره. اهدافمون رو ما باید بلند بلند تکرار بکنیم، بنویسیم. مثلا تو پارکی میریم، یه جایی باصفایی داریم قدم میزنیم، یه جایی حالا کسی نیست مسخرمون بکنه، کردن هم شنیدن. ما بلند بلند اون ایدئال هامون رو تکرار بکنیم. این یواش 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 تو ضمیر ناخودآگاه ما میشینه، و وقتی نشست تو ضمیر ناخودآگاه ما، دیگه ضمیر ناخودآگاه به صورت اتوماتیک ما رو به اهدافمون میرسونه. از آینده مطلوبمون تصور و تجسم ذهنی داشته باشید. بشینید توی جای خوش آب و هوا، مثلا تصور بکنید که یه باغ بزرگی دارید، یه دیدای زیبایی وسطش هستش، استخری هستش، چهار تا اسبی هستش، هر چیزی که بهش علاقه دارید، یا وارد شرکتتون میشید، وارد کارخونتون میشید، کارمندان زیادی با عشق و علاقه مشغول فعالیت هستن، اینها رو تصور بکنید، تجسم بکنید. این تصور و تجسم کردن ها آرام آرام تو ضمیر ناخودآگاه ما میشینه و بعد ضمیر ناخودآگاه اتوماتیک کارهایی رو که باید انجام بده برای ما انجام میده. ما باید اهداف داشته باشیم، برای هر روزمون باید هدف داشته باشیم، برای هفتمون، برای ماهمون، برای سالمون باید هدف داشته باشیم. اما هدفای بزرگ هم باید انتخاب کنیم، اما حواسمون باشه هدفی رو انتخاب نکنیم که عملی نتونه بشه ما دلزد بشیم. مثلا من که فرض بکنیم که تا امروز ماهی مثلا 2,000,000 تومان درآمد ندارم، بیام بگم خب من تا پایان امسال درآمد ماهانم رو به 200,000,000 تومان ارتقا بدم، خب بهتره که اینجوری هدف گذاری نکنیم، طوری هدف گذاری بکنیم که منطقی باشه، ذهن بتونه به پذیر رسیدن به این هدف رو. همه چیز عالیه، ما همیشه بایستی این ورد زبونمون باشه، همه چی عالیه، هیچ وقت هیچ کس نباید اوضاع خرابه، بازار خرابه، دور با این دلار گرون نمیشه کار کرد، سیاست گذار یا صحیح نیست، هیچ وقتی این حرفا رو کسی نباید از زبون ما بشنوه، تو دل خودمونم نباید بگیم. ما همیشه باید صحبتمون این باشه، اگه کسی ازمون سوال میکنه همیشه باید بگیم آقا همه چیز عالیه. من سال 75، باز خوبه اینو بدونید، مثال از خودم بزنم، خب ما اون زمان شروع به کار کرده بودیم، هیچ گونه کمک مادی هم نبود، اجاره دفتر بود، اجاره خونه بود، خرج منزل بود، حقوق کارمندم بود. مثلا روزی بود که حالا شده 12 ظهر، ساعت 1 ظهر، هنوز هیچ کس دعی نزده یه دستگاه به ما سفارش بده و ما نیازمند این فروش هستیم برای تأمین مخارجمون. حالا ساعت 1، یکی از همکارا از بازار مثلا زنگ زد، مهندس چه خبر؟ بازار ما که خیلی اوضاعش خرابه، شما اوضاع شما چجوریه، چه خبر؟ گفتم عالیه، عالیه. این بنده خدا یه دست چیز کرد و باری که باشه باشه، این با زنگ زده بود یه حال احوال بکنه، زنگ زده بود یه دونه دستگاه از ما بخره، ولی انقدر من شارژ و محکم با این صحبت کردم، این 5 تا دستگاه از ما خرید. خب من دروغم نگفتم، وقتی من محکم و شارژ صحبت میکنم عالیه، خب اولا که خب من از همه چیز راضی هستم، من دروغ نگفتم. از اون برم خب خیلی عالیه، طرف در جا 5 تا دستگاه از ما خرید، خب این خیلی عالیه. طرف میگفتش که گفت تو دلش خیلی خوب، حالا بازار تلفن سانترال که کساده و الان رونق نداره، حالا دستگاه صوت‌پردازا بخره، حالا اینا وضعشون خوبه، بازار اینا خوبه، رو اینا کار بکنیم. منظورم اینه که همیشه ما بایستی کارآفرین میشیم، نمیشیم هم باید همیشه بگیم عالیه، علل خصوص تو کارآفرینی. هیچ کس هیچ وقت نباید اوضاع منفی از زبون ما بشنوه. اگه یه هفته از جنس نفروختیم، اگه یه هفته از قرارداد نبستیم، هیچ کس نباید این رو متوجه بشه و همیشه ما باید بگیم اوضاع عالیه، همیشه باید خدا رو شکر بکنیم. خب من اولین کتابی که در زمینه روی انگیزشی من یه سفر رفتم جلو، اولین کتابی که من در زمینه روی انگیزشی مطالعه کردم. یه دوستی در 17 سالگی به من هدیه داد کتاب قدرت فکر اثر جوزف مورفی، که البته الان کتاب خیلی زیاد و بهتری هم هستش تو بازار و شاید اون کتاب همچی خیلی امروز بازاری نداشته باشه، ولی چون اولین کتاب من بود خوب دیدم که اینو معرفی بکنم. تکیه زیادی روی شعاره ها داره، تکیه زیادی روی تلقین کردن ها داره، بلند بلند اهدافتون رو با خودتون گفتن، نوشتن اهداف، تجسم کردن، تکیه خیلی زیادی روی اینا داشت. من با این کتاب وارد دانشگاه شدم، با این کتاب وارد دنیای کارآفرینی هم شدم. و حالا من چیزی که این کتاب باز یاد گرفتم و تو کارم استفاده کردم و بسیار بسیار برای من مؤثر بود، الان من به شما میگم، شاید اینجا مایه طنز باشه ولی برای که لمس بکنید لازم میبینم که اینو براتون مطرح کنم. زمانی بود که یومینید یه صبح تا ظهر بود، ساعت شده 11-12، مثلا سفارش های زیادی نداریم ما، یا مثلا یه روز بود که آقا امروز مثلا یه دونه سفارش، دو تا سفارش، اون مخارجی که من عرض کردم با یه دونه فروش، دو تا فروش در روز جوابگو نبود. من میرفتم یه جایی، موقع تو خونه که بودم خب ابایی نداشتم با صدای بلند، یه موقع همه تو پارک اینا اینجوری میگفتم سفارش ها رگباری، متلسلی تیرباری، پول تو حساب بسیاره، سفارش ها بیشماره. مدام اینو برای خودم میگفتم، قوی و محکم. باور بفرمایید فردا صبح که وارد کار میشدم 9 صبح نشده زنگ میزدم مهندس 5 تا واسه ما بفرست بیاد. من خواهی کنم یک کف دیگه هم برای خودتون بزنید. بهترین سال زندگی تو، دارن هاردی، دینامیت موفقیت، ناپلئون هیل، انگیزه برای انترسی و دیگر کتب انترسی هم بسیار عالیه. از شنبه محمد بهرامپور، با اینکه یک نویسنده ایرانی هستش، کتاب بسیار عالی داره. من خواهش میکنم این یکی رو که 100% بخونید، تشویق نویسنده ایرانی هم بشید. خب من تشکر میکنم از مسئولین محترم دانشگاه، انجمن اسلامی پیشرو، سایر انجمن ها و اصناف و علل خصوص شما دانشجویان عزیز، شما کارآفرینان آینده که با عشق اینجا تشریف آوردید و به صحبت های من گوش دادید.